بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 129 صفحه 8. قال بالغلط في البيان الاول هو في قولنا لما لم تكن الجسمیت علتا لهما فهما اذن غیر متأخرین عنها. فخر رازی در مقدمه سوم گفت که جسمیت نمیتواند علت باشد برای تشکل و تناهی و نتیجه گرفت، دو تا نتیجه در طول هم. نتیجه اولش این بود که پس تناهی و تشکل مؤخر از جسمیت نیستند، چون معلول نیستن. نتیجه دومش این بود که حالا که متأخر نیستن، پس یا مع الجسمیتن یا مقدم بر جسمیت. بر این نتیجه دوم اشکال شد. نتیجه دوم این بود که تناهی و تشکل مقدمن بر جسمیت. ما به تناهی کار نداریم، به تشکل توجه میکنیم، میبینیم تشکل نمیتواند مقدم باشد بر ماهیت، بر جسمیت، زیرا به چند مرتبه مؤخر است. و چیزی که به چند مرتبه مؤخر است نمیتواند با جسمیت باشد و به طریق اولا نمیتواند مقدم بر جسمیت باشد. پس اشکالی که وارد شد بر نتیجه دومی که فخر رازی گرفت وارد شد. خود فخر این اشکال رو وارد میدونه و میگه در تبیین مقدمه سوم غلطی راه پیدا کرده که اون غلط منشأ پیدایش این اشکال شده. اگر ما اون غلط رو اصلاح کنیم اشکال برطرف میشه. نمیگه اشکال باطله، اشکال رو قبول میکنه، میگه مقدمه سوم درست تبیین نشده. توضیح مطلب اینه که در مقدمه سوم بعد از اینکه گفتیم صورت جسمی علت نیست، نتیجه گرفتیم که پس تناهی و تشکل مؤخر نیستن. مؤخر هست، بله، مؤخر نیستن. و بعد ادامه دادیم که اگر مؤخر نیستند یا با صورتند یا مقدم بر صورت. ایشون میفهمد در همون ابتدای راه ما اشتباه کردیم. وقتی گفتیم صورت جسمی مقدم، گفتیم صورت جسمی علت نیست، نتیجه نمیدهد که تشکل و تناهی مؤخر نیستند. نفی تقدم جسمیت نتیجه نمیدهد تأخر تناهی و تشکل را، زیرا که ما از جسمیت مطلق تقدم را نفع نکردیم، ما از جسمیت تقدم علی را نفع کردیم. پس ثابت می شود که تناهی و تشکل تأخر معلولی ندارند، نه اصلا تأخر ندارند، و صورت تقدم علی ندارد، نه اصلا تقدم ندارد. تقدم علی اخص است از مطلق تقدم. ما این اخص رو که تقدم علی است نفی کردیم. نفی اخص مستلزم نفی اهم نمی شود، یعنی با نفی تقدم علی اصل تقدم نفی نمی شه. پس ممکن است صورت اصل تقدم را داشته باشد و نتیجتاً تناهی تشکل اصل تأخر را داشته باشند، ولی تقدم و تأخر تقدم علی و تأخر معلولی نباشد. این که شما گفتید صورت علت نیست، پسترش بلافاصله نتیجه گرفتید که پس تناهی و تشکل مؤخر نیستن، این نتیجه غلطی بود. مگر اگر صورت علت نبود حتما اون تناهی و تشکل باید مؤخر نباشن. چرا؟ میتوانن مؤخر باشن در حالی که صورت هم علت نیست. بله صورت علت نیست، یعنی تقدم علی نداره، بهرن تناهی تشکل تأخر معلولی نداره، ولی ممکنه صورت یه تقدم دیگری داشته باشه و تناهی تشکل تأخر دیگری داشته باشه. اینی که شما لطف نشدید، فقط تقدم علی رو از صورت برداشتید، بهرن تأخر معلولی هم از تناهی تشکل برداشته میشه، اما بقیه تقدم ها رو که از علت بر نداشتید، از صورت بقیه تقدم ها رو که از صورت بر نداشتید، پس نمیتوانید بقیه تأخرها رو از تناهی و تشکل بردارید تا نتیجه بگیرید که اگر تناهی تشکل مؤخر نیستند مقدمند، تا بعدم اشکال بکنه مستشکل که تقدم شکل باطله، اصلا نوبت به این حرفا نمیرسه. پس میبینید ما اصلاح میکنیم مطلب رو تا اشکال وارد نشه. اینطور میگیم، میگیم که صورت تقدم علی ندارد ولی ممکن است تقدم دیگر داشته باشد. چه الان تقدم دیگری که ممکن است توضیح میدیم، ممکنه صورت تقدم به تب داشته باشد و اگر تقدم به تب داشت، قهرن شکل و تناهی تأخر به تب پیدا میکنن و وقتی تأخر پیدا کردن و تقدم نداشتن دیگه اشکال وارد میشه، چون مستشکل میخواد ثابت کنه که شکل مؤخره، ما الان به تأخر شکل معتقد میشیم، پس دیگه اشکال مستشکل بر ما وارد نمیشه. ما مقدم سوم رو طوری اصلاح میکنیم که تقدم مؤخر، که تشکل مؤخر بمونه، مقدم نشه. وقتی تشکل مؤخر مون دیگه اشکال مستشکل وارد نمیشه. میگیم صورت جسمی تقدم به تب داره. تقدم به تب تفسیرش اینه که متقدم محتاج به متأخر نباشد ولی متأخر محتاج به متقدم باشد. مثال میزنن به یک و دو. یک رو میگن تقدم به تب دارد زیرا که به متأخر یعنی دو احتیاج ندارد، ولی دو تأخر به تب دارد زیرا که به یک احتیاج دارد. اونی که محتاج است بهش میگن مؤخر، اونی که غیر محتاج است بهش میگن مقدم. پس تقدم و تأخر طبعی تقدم و تأخر علی و معلولی نیست، بلکه تقدم و تأخری است که با احتیاج تفسیر میشه. گفته میشه که تقدم به تب و تأخر به تب اونجایی است که مقدم محتاج به مؤخر نباشد ولی مؤخر محتاج به مقدم باشد، مثل یک و دو که مثال زد. ما نمونه های دیگری هم برای تأخر به تب داریم، مثلا جزء ماهیت بر خود ماهیت تقدم داره. جزء ماهیت بر خود ماهیت تقدم داره، تقدمش هم تقدم به تب، یعنی جزء احتیاج به کل ندارد ولی کل اگر بخواهد تشکیل شود احتیاج به جزء دارد. پس جزئی که احتیاج ندارد میشه متقدم به تب، کلی که احتیاج دارد میشه متأخر به تب. اینم نمونه دیگر، که این نمونه مثل همون نمونه یک و دوه. همونطور که یک تقدم به تب دارد، جزء هم تقدم به تب داره. همونطور که دو تأخر به تب داره، کل هم تأخر به تب داره. این مثال با مثال قبل فرق نمی کنه. ولی یه مثال دیگه باز برای تقدم و تأخر به تب میزنیم که اون فرق داره با مثال اول. در مثال اول تقدم و تأخر به تب بلا واسطه بود، یعنی یک شیء مقدم بود، شیء دیگر که بلا واسطه با اون شیء اول قرار گرفته بود مؤخر بود. حالا میخوام یه مثالی بزنیم که اون متقدم جلو باشد، متأخر آخر باشد، یه چیزی هم وسط اینها باشه، که تقدم و تأخر به تب درست میشه ولی مقدم به مؤخر متصل نیست، بلکه وسطشون یه چیزی فاصله است. میگیم جزء هیولا، جزء ماهیت، جزء ماهیت، جزء ماهیتی که مرکب است مقدم است بر خواص ماهیت، بر لوازم ماهیت. لوازم ماهیت ملزوم لوازم خود ماهیت است، یعنی معلول ماهیت است. ماهیت علت اونها، ماهیت علت اونها. خب جزء ماهیت بر خود ماهیت مقدم است از باب تقدم الجزء علی الکل، ماهیت بر خواص ماهیت و لوازم ماهیت مقدم است از باب تقدم ملزوم بر لازم. این دو تا رو که حساب بکنید می‌بینید که جزء مقدم است بر کل، کل مقدم است بر خواص، میگید پس جزء مقدم است بر خواص. اما این واسطه رو دیگه حذف می‌کنید، واسطه رو که خود ماهیت حذف می‌کنید. کل مقدم است بر خواص، جزء مقدم است بر خواص. تقدم جزء بر خواص چگونه؟ اونم تقدم بهتره، اونم یه نوع تقدم بهتره. تقدم جزء بر کل به طبعه، تقدم جزء بر خواص هم به طبعه، ولی با هم تفاوت داره. تفاوت اینه که تقدم جزء بر کل جوریست که متقدم با متأخر متصلند، واسطه بینشون نیست، ولی تقدم جزء بر خواص، بر خواص مترتب بر کل، طوری تقدم و تأخر است که واسطه بینشون هست، ولی بالاخره هر دو تقدم به طبعه. دو تا مثال داره میزنه، دو نمونه داره ذکر میکنه که هر دو تقدم و ذکرن ولی با هم تفاوت داره. میگه چه عیبی داره صورت جسمی از این قبیل بگیر؟ صورت جسمی مقدم است بر شکل به تقدم و ذکر بدون واسطه، یا صورت جسمی مقدم است بر تناهی و به توسط تناهی مقدم است بر شکل. این هم تقدم به طبع از سنخ دوم، از سنخ مثال دوم. یعنی چه مقدم و مؤخر رو بلا واسطه بگیرید، چه معل واسطه بگیرید. صورت جسمیه با شکل به این صورته، یا صورت جسمیه تقدم به طبع دارد بر شکلی که با او فاصله ندارد، یا تقدم به طبع دارد بر شکل به توسط تناهی. یعنی اولا صورت جسمیه متقدم است بر تناهی به تقدم به طبع، بعد تناهی متقدم است بر شکل، و نتیجتا صورت جسمیه متقدم است بر شکل منتها به تقدم به طبع. بالاخره به هر صورت که بگیرید تقدم میشه تقدم به طبع. بنابراین اگر شما تقدم صورت رو بر تشکل و تناهی نفی کردید، تقدم بالعلیتش نفی شد، تقدم مطلق نفی نشد. تقدم مطلق امکانش هست، یعنی ممکن است که صورت مقدم باشد بر تناهی و تشکل، نه از قبیل تقدم علت بر معلول، بلکه از قبیل دیگر، یعنی از قبیل تقدم به طب، تقدم جزء العله بر معلول، تقدم به طب. پس چون در صورتی همچین احتمالی هست، پس نمیتوانید بگویید که اگر صورت مقدم نیست به تقدم علی، پس شکل مؤخر نیست یعنی مقدم هست. نمیتونید شکل مقدم قرار بدید تا مستشکل اشکال کنه، بلکه شکل میتواند مؤخر باشد به تأخر دیگر. وقتی مستشکل اشکال نمی کنه که شکل مؤخره، ما هم قبول میکنیم شکل مؤخره. این جوابی که فخر رازی میگه اشکال در این بود که ما از نفی تقدم، که نفی تقدم علی بود، نفی تقدم مطلق فهمیدیم. اون وقت تأخر صورت هم، تأخر شکلم نفی شد، اما تأخر معلولیش نفی شد، اصل تأخرش نفی نشد. ما گمان کردیم که اصل تأخرش نفی شد، لذا بردیمش مقدمش کردیم، مستشکل آمدش کنیم، در حالی که ما اصل تأخر رو نفی نمی کنیم، شکل مقدم نمی کنیم. شکل که مقدم نشد، اسکال و مستشکل وارد نمی شد. این کل جوابی که فخر رازی عبارت توجه کنیم. صفحه 129 صفحه 8 قال فخر رازی و القلط فی البیان الاول. فخر رازی دو تا بیان داشت، یک بیان مقدمه ثالثه بود، یک بیان اشکال مستشکل بود. بیان اول یعنی اون مقدمه ثالثه، ایشون میگه اشکال در مقدمه غلط در بیان اول ما بود، یعنی در اون تبیین مقدمه سوم تبیین درستی نداشتیم. اشکال مستشکل درسته، در اون مسئله نیست، ولی در بیان اول اشکال داشتیم. والغلط فی البیان الاول هو فی قولنا، در بیان اول اشتباهی که کردیم این بود که گفتیم لما لم تکن الجسم یا علتن لهما یعنی لتناهی و تشکل، گفتیم فهما یعنی تشکل و تناهی غیر متأخره این هم صورت هستن. تا دیدیم صورت مقدم نیست به تقدم علی، گفتیم پس این تناهی و تشکل هم مؤخر نیستن، نفی تأخر کردیم، در حالی که این اشتباه بود، این اشتباه بود. ما نباید نفی تأخر میکردیم، ما باید نفی تأخر معلولی میکردیم، همونطور که در باره صورت نفی تأخر، نفی تقدم علی کردیم. این فإن دلیل است برای غلط. چرا این عبارتی که در کلام اول ما آمد و در بیان اول ما آمد غلط بود تا راه نفوذ اشکال رو باز کرد؟ فإن ما لا یکون علتا لشیء، چیزی که علت چیز دیگر نیست بر اون چیزی دیگر تقدم به علیه نداره. پس اگر صورت علت تناهی و تشکل نیست، بر تناهی و تشکل تقدم به علیه ندارد. لا یکون متقدما علیه، یعنی بر اون شی به علیه، تقدم به علیه بر اون شی ندارد، نه اصل تقدم را ندارد. و تقدم به علیه اخص هست از تقدم مطلق، این یه مقدمه. و از نفی و لازم نمیاد از نفی خاص نفی عام، اینه مقدمه دوم. نتیجه اینه که پس از نفی تقدم بالعلیت لازم نمیاد نفی اصل تقدم. ما نفی تقدم بالعلیت کردیم، اصل تقدم رو که نفی نکردیم. تا شما تأخر شکل و تناهی رو هم نفی کنید، شاید جسمیت بتواند از جهت دیگه مقدم باشد و شکل از همون جهت مؤخر باشد، و وقتی شکل مؤخر شد دیگه اشکال وارد نیست. فلعل الجسمیه و این لم تکن متقدمتن علیه ما، جسمیت ولو اون جسمیت همی صورت جسمیه ولو مقدم نیست علیه ما، یعنی بر تناهی و تشکل، بالعلیه، بالعلیه متعلق به متقدمت، یعنی ولو تقدم بالعلیت ندارد علیه ما یعنی بر تشکل و تناهی، لیکن نها یعنی لیکن این صورت جسمیه متقدمتن علیه ما به تب، متقدم است بر این تشکل تناهی به تقدم به تب. تقدم به تب رو مثال میزنن، دو تا نمونه برای ذکر میکنن و میفرمایند که صورت هم یکی از این دو نمونه رو داره، یا نمونه اول داره یا نمونه دوم. پس صورت تقدم به تب داره و قهران شکل تأخر به تب داره، که تقدم الواحد علی الاثنین و همچنین تقدم جزء بر کل، که این قسم اوله، مثال اول. مثال دوم، او که تقدم جزء الماهیت المرکبه علی خواص تلک الماهیه، جزء ماهیت مرکب نمیگیم بر خود ماهیت تقدم داره، که اگر میگیم بر خود ماهیت تقدم داره مثل همون تقدم الواحد علی الاثنین میشه، میگیم بر ماهیت، بر خواص این ماهیت تقدم داره، یعنی بر خود ماهیت تقدم داره و به توسط ماهیت بر خواص تقدم داره، که اینجا تقدم واواسطه میشه. در مثال اول تقدم بیواسطه بود، در این مثال دوم تقدم واواسطه میشه. صورت هم اگر بخواد تقدم داشته باشه، یا تقدم بیواسطه داره یا تقدم واواسطه، هر دو قسمش ممکنه. لذا در تقدم بهتر داریم دو مثال میزنیم، چون در مورد صورت دو احتمال میگیم. او که تقدم جز الماهیت المرکبه، جز ماهیت مرکبه تقدم دارد علی خواص تلک الماهیه، این علی خواص متعلق به تقدم، جز ماهیت مرکبه تقدم دارد نه بر خود ماهیت مرکبه که بشه از قسم اول، بشه از نظیر اول، بلکه تقدم دارد بر خواص این ماهیت. وقت و اعراض هل لازمه و زائله، عطف بر خواصه، عطف تفسیر بر خواصه. خواص ماهیت دو قسمه، یکی اعراضی هستن که زائل می شوند، اعراض مفارق هستن، یکی اعراضی هستن که لازمند از منفق نمی شوند. یعنی مثلا فرض کنید که عدد 4 زوجیت داره، این ازش منفق نمی شه و این 4 شی رنگشون سرخه، این قابل انفکاک هست. 4 رو شما در 4 امر سرخ تحقق دادید، می تونید در 4 امر سبز تحقق دادید. پس این اعراض، اعراض لازمه نیستن مفارقن، ولی زوجیت اعراض لازمه است. بالاخره هر ماهیتی اعراض لازمه دارد، اعراض زائله دارد، همه این اعراض رو مجموعه میگیم خواص، جزء ماهیت در ماهیت تقدم دارد و به توسط ماهیت بر این خواص تقدم دارد. پس جزء ماهیت بر خواص تقدم بالواسطه دارد و نحوه تقدمشون تقدم بهتره. و این لم یکن شیء من تلک الاجزاء علتا لشیء من تلک العوارض، ولو این اجزا هیچ کدام علت این عوارض نیستن، یعنی علت تامه نیستن، ولی تقدم به تر دارن. با اینکه علت تامه نیستن تقدم به تر دارن. پس چه ادره که صورت هم با اینکه علت تنهایی و تشکل نیست تقدم به تر و تنهایی و تشکل داشته باشه، و قهرن تشکل و تنهایی هر دو میشن مؤخر از صورت، و اگر مؤخر از صورت شدن دو اشکال مستشکل وارد میشه، که مستشکل اشکال کرد که تنهایی تشکل مؤخره، ما به جواب میدیم که ما قبول داریم مؤخره. پس اگر بیان اولمون رو اصلاح کنیم اشکال مستشکل در ما وارد نمیشه. این تمام حرف فخر راست. البته میشه بین خواص و اعراض هم فرق گذاشت، شاید هم نشه فرق گذاشت، چون ببینید ممکنه فرق بذاریم به این صورت بگیم خواص درونی هم و اعراض میتوانن درونی باشن میتوانن بیرونی باشن، این فرق رو میتونیم بذاریم که اعراض آمن و خواص خاص. میتونیم هم فرق نذاریم بگیم خواص هم میتونن درونی باشن میتونن بیرونی باشن، همونطور که عوارض میتونن درونی و بیرونی باشن، میتونیم فرق هم نذاریم. حالا اگه فرق گذاشتیم چه اشکالی نداره، اگه فرق نذاشتیم اصلا باید اصلا تفصیل بیم. نه، خواص یعنی اون چه که این ماهیت اون رو اقتضا میکنه، ماهیت یا بدون کمک غیر چیزی رو اقتضا میکنه که میشود لوازم، یا بدون کمک غیر با کمک غیر چیزی رو اقتضا میکنه که میشه عوارض مفارقه. پس خواص همون عوارضن، خواص همون عوارضن، خود ماهیت همونطور که خواصش رو اقتضا میکنه عوارضش هم اقتضا میکنه، منتها نحوه اقتضاش چجوریه، یا تنهایی اقتضا میکنه این میشه مقتضا میشه لازم جزء لوازم، یا نه با کمک غیر اقتضا میکند که این میشه جزء عوارض مفارقه که غیر باید این عارض رو افاضه کند، اون تقاضا میکنه، ماهیت تقاضای این عارض رو میکنه، قابلیت نسبت به این عوارض رو نشون میده، غیر این عوارض رو بر او عطا میکنه، که در عوارض مفارقه خود در عوارض مفارقه و لازمه هر دو خود ماهیت مقتضی، اما در عوارض لازمه ماهیت به تنهایی مقتضی، در عوارض مفارقه ماهیت مقتضی با کمک دیگری، با کمک دیگری مقتضی. ولی ظاهرا فرق بین خواص و عوارض نباشه، البته عرض کردم میتونید فرق بذارید. حالا شما میفرمایید که خواص منشأ عوارض بشوند یا عوارض منشأ خواص بشوند، که یکی به منشأ میگیره یکی به ناشی میگیره، اونم باید فکر بشه این درست میشه یا نمیشه. اگر خواص غیر از عوارض باشه و چیزی دیگری غیر از عوارض، ما در ماهیت نداریم، اگر خواص رو غیر ماهیت در غیر عوارض قرار بدیم، بله باید یا منشأ عوارض بگیریم یا ناشی از عوارض. حالا این خیلی بحث مهمی است. فهذا ما این دیفی حاضر مقدمه فخر رازی میگه آنچه که در این مقدمه پیش من بود همین است که بیان کردن، این اشکال وارد میشه، این جواب هم داده میشه، با این جواب مقدمه اصلاح میشه و با اصلاح میشه مقدمه مسئول از اشکال. ما مقدمه رو ذکر کردیم، عمدن میدونستیم که اشکال وارد میشه، عمدن مقدمه رو طوری آوردیم که اشکال وارد میشه بعدا جواب بدیم، که این کار خیلی مهمه که طرف جوری حرف بزنه که اول اشکال وارد بشه بعد اشکال رو جواب بده. میتونه از اولم طوری بیان کنه که اشکال وارد نشه، ولی مستمع دیگه متوجه ورود اشکال و عدم ورود اشکال نمیشه، فقط یه مطلب صافی دستش میاد و اون مطلب صاف رو میفهمه. اما اگر گوینده مطلب رو اول یه جوری گفت که اشکال وارد شد بعد اشکال رفع کرد، شنونده میفهمه که بالاخره با دقت مطلب برای روشن میشه و اشکال جواب هم حل میشه. این یه روشی است از قدیم که فخر رازی میدونسته که اشکال وارد میشه، عمدن مقدمه سوم و طوری بیان کرده که اشکال وارد بشه و بعد جواب بده که هم اشکال معلوم بشه، هم جواب معلوم بشه، هم معلوم بشه که مقدمه سوم رو باید چطوری تبیین کرد. و الا اگه این کارو نمیکرد، شاید یه وقتی ما مقدمه سوم رو در وقت تبیین همینطور که ایشون بیان کرده اشتباه بیان میکردیم. ولی حالا که اینجور برای ما توضیح داد، دیگه ما مقدمه سوم رو اشتباه تبیین نمیکنیم، درست تبیین میکنیم. قید تقدم بالعلیت و تاخر بالمعلولیت رو میاریم. بله، ثابته که صورت جسمی تقدم علی نداره و ما هم میخواستیم تقدم علی رو نفی کنیم، اونا هم تأخر معلولی ندارن. ما میخواستیم تقدم علی رو نفی کنیم، مثلا تمام دلیل ما در این فصل برای اینه که ما تقدم علی رو از صورت نفی کنیم، ولی جز الله بودن که نفی نمی کنیم، اونو در فصل بعدی اثبات میکنیم. تقدم رتبی رو ثابت کنیم، ولی الان مورد بحث ما نیستم. اگر شما از میتونن معیت داشته باشن؟ نه دیگه، اشکال مستشکل شما با توجه کنید، اشکال مستشکل اجازه نداد که شکل معیت داشته باشه، اشکال مستشکل مهم بود. ولی خب بله، خودمون باشیم میتونیم شکل رو با صورت معیت بدیم، میتونیم مقدم کنیم. اشکال مستشکل وارد شد و نداشت شد مقدم بشه یا مع باشه، توجه میکنید؟ ولی اون که شما صورت رو متقدم به تقدم رفی میگیرید یا به هر تقدم، بالاخره به هر تقدم مقدمش کنید، باید شکل مقدم نباشه، ولی اگه مقدم بشه اشکال مستشکل وارد میشه. اما خواجه از این اشکال چه جواب میدهد؟ خادم مثل فخر رازی نیست که بره بیان اول اصلاح کنه. خادم میگه اشکالی که تو کردی از نبی از بحث ماست. اینطوری مطلب رو اشکال رو جواب میده، جواب رو اشکال رو تخریب میکنه. مثل فخر رازی اشکال رو وارد نمی کنه که بره بیان اصلاح کنه، بلکه اشکال رو تخریب میکنه. به این بیان میگه اشکال تو ثابت کرد که شک ماهیتش از ماهیت صورت تأخر داره، ماهیتش از ماهیت صورت تأخر داره. یعنی صورت ماهیتی دارد و شکل هم ماهیتی داره. این دو تا ماهیت رو که ملاحظه کنید میبینید که ماهیت شکل اگه بخواد تعریف کنید باید ماهیت صورت توش اخذ بشه. ماهیت صورت اخذ میشه، جسم درست میشه. ماهیت جسم اخذ میشه، مقدار درست میشه. ماهیت مقدار درست میشه، حدود پیدا میشه. ماهیت حدود اخذ میشه، شکل درست میشه. هیئت حدود چه شکل درست میشه. پس این ماهیت ها از اول تا آخر باید در تعریف بعدی های خودشون اخذ بشن تا ما به شکل برسیم. پس شکل به لحاظ مقام ماهیتش مؤخر میشود از صورت جسمی. به لحاظ ماهیت مؤخر میشه از صورت جسمی. و بیان شما همین رو فهمید. فهمون که شکل ماهیتاً مؤخر است از صورت. بله، شکل رو تعریف میکنیم به هیئت الحدود، هیئت و احاطت الحدود، همونطور که خود مستشکل معنا کرده. اون وقت هیئت و احاطت الحدود رو اگه بخوام دوباره تعریف کنیم، حدود تعریف میشود به مقدار، مقدار به جسم، جسم به جسمیت. یعنی این جسمیت تو تعریف جسم اخذ میشه، جسم تو تعریف مقدار اخذ میشه، مقدار تو تعریف حدود اخذ میشه، حدود هم تو تعریف شکل اخذ میشه. پس شکل ماهیتا مؤخر است از اینها و قهرن ماهیتا مؤخر است از صورت، به این معنا که صورت در تعریفش اخذ میشه. و ما بحث در تقدم و تأخر به لحاظ ماهیت نداریم. ما نمیگیم صورت مقدم است بر شکل به تقدم ماهوی یا شکل مقدمه. بحث اصلا در تقدم و تأخر ماهوی ما نداریم، بحث ما در تأخر و تقدم وجودیه. یعنی صورت اگر بخواهد وجود بگیرد شکل لازم دارد. شکل اگر بخواهد وجود بگیرد، صورت لازم دارد. تلازمی را که ما بین این دو تا قائل شدیم، تلازم در وجود بود. خب حالا ملاحظه کنیم ببینیم که به لحاظ وجود شکل مؤخر است یا صورت مؤخر است. ملاحظه میکنیم میبینیم که صورت اگر بخواهد وجود بگیرد، صورت اگر بخواهد وجود بگیرد باید متشخص شود. یکی از راه های تشخص داشتن شکل. پس اگر صورت بخواهد وجود بگیرد باید شکل خاص پیدا کند. پس شکل خاص مقدم وجود می شود برای صورت و قهرن مقدم می شود. شکل مقدم می شود بر وجود، بر صورت به لحاظ وجود. یعنی صورت اگر بخواد وجود بگیره احتیاجی به تشخص دارد. محتاج الاله همیشه قبله. صورت در وجودش احتیاجی به تشخص دارد و تشخص محتاج الاله و قبله. یکی از راه های تشخص شکله، شکل خاصه. پس شکل هم محتاج الاله و قبله. پس به لحاظ ماهیت شکل مؤخر است، به لحاظ وجود شکل مقدم است. هیچ منافات هم نداره. در بیان اولمون، یعنی در مقدمه ثالثمون بیان کردیم که صورت مقدم نیست، یعنی در وجود. نتیجه داد که شکل مقدم است، یعنی در وجود. هیچ اشکالی هم برش نیست. مستشیل آمد اشکال کرد که در ماهیت شکل مؤخر است. میگیم باشه در ماهیت شکل مؤخر باشه، اشکالی نداره. ما اصلا ادامون تأخر و تقدم در ماهیت نبود. ما ادامون تأخر و تقدم در وجود بود. ثابت کردیم که شکل در وجود مؤخر است، این که مقدم است، و صورت در وجود مؤخر است. حالا شما میاد میگید شکل در ماهیت مؤخر است. میگیم باشید همین شکلی که به لحاظ وجود مقدم بود به لحاظ ماهیت مؤخر است. وقت اشکال دیگری پیش میاد و اون اشکال اینه که چطور جسم چه در مقام ماهوی مقدم بود بر شکل، در مقام وجود مؤخر می شود از شکل. این سوال مطرح می شود. جواب این چه اشکالی نداره. بسیاری از موارد هست که شیئی در وجودش محتاج است، در وجودش محتاج است به چیزهایی که از ماهیتش مؤخر می دهند. شیعی در وجودش محتاج است به اموری که اون امور از ماهیت این شیع مؤخر بودن، از ماهیتش مؤخر بودن ولی از وجودش جلوتر بودن. و چون از وجودش جلوتر بودن تونستن وجودش رو تعمیم کنن. از ماهیتش مؤخر بودن، از وجودش جلوتر بودن و وجودش رو تعمیم کردن، یعنی باعث شدن که وجودش تعمیم بشن. مثلا میزنیم جسم ماهیتاً مؤخر از عینه. بله عین اشتباه بکنم، عین با الف ماهیتاً مؤخر از جسم. چرا؟ چون عین رو تعریف کنید، وقتی تعریف میکنید جسم رو توش اخذ میکنید. جسم نیست کذا. عین عبارت هست از نسبت مکان، نسبت متمکن به مکان. هم متمکن جسمه هم مکان جسم. یعنی توی تعریف عین شما جسم رو دارید میارید. وقت متمکن رو و مکان رو اگه بخوام تعریف کنید دوباره یاد به صرف تعریف میکنید یا به جسم تعریف میکنید. توجه میکنید که جسم به لحاظ ماهیت مقدم است بر عین، ولی به لحاظ وجود اگر جسم بخواهد وجود شخصی بگیره باید توی یه عین خاصی وجود بگیره. پس احتیاجی به این پیدا میکنه. یعنی همینی که مقدمه بر عین بود به لحاظ ماهیت، همین جسمی که مقدمه در عین بود به لحاظ ماهیت، همین جسم به لحاظ وجود مؤخر از عین میشه. پس اشکالی ندارد که چیزی که در وجود که در ماهیت مؤخر است، از ماهیت شیء مؤخر است، از وجود اون شیء مقدم باشد و اون شیء در وجودش محتاج به این مؤخر باشد. در مانندی هم همینطوره، شکلی که به لحاظ ماهیت مؤخر از وجود است، مؤخر از صورت است، به لحاظ وجود مقدم بر صورت میشه و صورت به لحاظ وجود محتاج به این شکل میشود، پس شکل میشود مقدم بر وجود، در حالی که مقدم بر صورت به لحاظ وجود، در حالی که مؤخر بود از صورت به لحاظ ماهیت. اشکال وارد نیست. پس هم بیان اولی که مقدم سالوس رو بیان میکرد درسته، هم اشکال مطلبش درسته، ولی اشکال بر مقدمه سالوس نیست، چون مقدمه سالوس ناظر به وجود بود، اشکال ناظر به ماهیت بود. پس اشکال اصلا اجنبی است. اقول هذا البیان یفید، و هذا البیان ما یعنی بیان اول که مقدمه سالوس باشه، هذا البیان یعنی بیان اشکال، هذا البیان یعنی بیان اشکالی که لقای بنن یقول بود. هذا البیان افاده می کند که شکل مؤخر است از ماهیت صورت، و نحن قد ذکرنا که صورت به حیث ماهیت ارتباط با تناهی و تشکل نداره. که شما بگید حالا مقدم یا مؤخر، بله میتونه مؤخر باشه، شکل مؤخره از صورت، ولی صورت ارتباطی به شکل نداره از نظر ماهیت. صورت از نظر ماهیت ارتباط به شکل نداره، بلکه مقدم بر شکل، یعنی احتیاجی به شکل نداره، شکل احتیاجی به او داره. دقت میکنم چی میگه؟ چی میگه؟ صورت از نظر ماهیت احتیاجی به شکل نداره، بلکه شکل از نظر ماهیت محتاجی به اوست، او از نظر ماهیت مستغنی از شکل. یعنی صورت وقتی میخوان تعریف کنید، توی صورت شکل اخذ نمیکنه، توی تعریف شکل اخذ نمیکنه، بنابراین صورت در ماهیتش احتیاجی به شکل نداره. بل انها یعنی صورت، این نمالات هم تک و انهما یعنی از تشکل و تناهی، من حیث الوجود فقط، یعنی به لحاظ وجودش منسک نمیشه، نه به لحاظ وجود و ماهیتش یا به لحاظ ماهیت تنهاش، بلکه فقط به لحاظ وجود. و معناه یعنی معنای عدم انفکاک صورت از تشکل و تناهی، من حیث الوجود فقط، معنیش اینه که صورت متشخصه، یعنی صورتی که میخواد وجود بگیره، متشخصه یعنی وجود خاص داره، محتاج است در تشخصش الیهما، یعنی الی تناهی و تشکل، در وجودش محتاج به اینهاست نه در ماهیتش. ولا یبعد، خب این داره اون سوال رو جواب میده که حالا صورت در وجود مقدم است و محتاج الی، در ماهیت، در ماهیت مقدم است و محتاج الی، چطور میشود در صورت مؤخر، در وجود مؤخر باشد و محتاج، در ماهیت مقدم است و محتاج الی، چطور در وجود مؤخر است و محتاج؟ جواب میدیم که اشکالی نداره، میشود شیئی در وجودش محتاج باشد به چیزی که از ماهیت این شی مؤخر است. مثال هم زدیم که جسم در وجودش محتاج است به عینی که این عین از ماهیت جسم مؤخر است، و معنای این که این صورت از این دوتا منفک نمی شود به لحاظ وجود این است که صورت متشخصه، یعنی صورتی که میخواد وجود شخصی بگیره، محتاج است در تشخصش الیهما، الیهما یعنی به تنهایی و تشکل، و بعید نیست که احتیاج داشته باشد شی که در اینجا صورت است در تشخصش یعنی وجود شخصیش احتیاج داشته باشد به چیزی که مؤخر از ماهیت این شی هست. صورت احتیاج داشته باشد به شکلی که مؤخر است از ماهیت صورت، مثل جسمی که محتاج است به لحاظ وجودش به عین و وضع، که عین و وضع متأخرند از جسم و در این حال محتاجون الیهند. جسم احتیاج به این دوتا دارد در حالی که این دوتا مؤخرند، اما تأخر این دوتا به لحاظ ماهیت و احتیاج جسم به لحاظ وجوده. پس می شود گفت جسم به لحاظ وجود مؤخر است، عین و وضع به لحاظ ماهیت مؤخر است. فاذن تناهی و تشکل مؤخر نیستند از صورت مشخصه. تناهی و تشکل اگرچه مؤخرند از ماهیت صورت، ولی از صورت مشخصه، یعنی صورتی که وجود شخصی گرفته، مؤخر نیست، بله مؤخر نیستن، بلکه مقدمن و محتاجن الیهن. بله فرزند تناهی و تشکل مؤخر نیستن از صورت مشخصه، از این جهت که مشخص شده، از این جهت که مشخص نشده مؤخرن، بالاخره ماهیته. از این جهت که مشخص نشده، از این جهت که مشخص نشده بلکه هنوز ماهیته، مقدم است در تناهی و تشکل. ولی از این جهت که جسم مشخص شده و وجود گرفته باید مؤخر باشه از تناهی و تشکل. فایزن از تناهی و تشکل مؤخرند، مؤخر نیستن از صورت مشخصه، از این جهت که این صورت مشخص است ولو این که مؤخرند از ماهیت صورت. و حاضر قدر یعنی تقدم به لحاظ صورت، به لحاظ وجود کافی است ما را در این موضع. تقدم به لحاظ وجود در ما کافیه و منافات هم نداره با تأخر به لحاظ ماهیت، پس اشکال مستشکل وارد نمیشه. مقدمه سوم تمام شد، اشکالی هم که وارد شد سخت جواب داد، ما هم جواب دادیم، اشکال هم برطرف شد، پس مقدمه سوم مصون شد از اشکال. حالا وارد مقدمه چهارم میشه. توجه داشتی در استدلال این چنین میگفتیم که اگر صورت بخواهد علت باشد برای هیولا باید مقدم بر هیولا باشد. بعد گفتیم ولیکن مؤخر است از هیولا، لیکن تالی باطل است، بلکه صورت مؤخر است از هیولا. ما تا این بیانایی که تا اینجا کردیم نشون داد که صورت از تشکل و تناهی مؤخره، البته وجود صورت ها نه ماهیت، ماهیت صورت که مقدم بود، وجود صورت مؤخر است از تناهی و تشکل. ما تأخر صورت از هیولا رو هنوز به دست نیاوردیم، در حالی که در دلیل ادعا میکنیم اگر صورت علت باشد باید مقدم باشد، در حالی که مؤخر است، مؤخر است از هیولا، هنوز ثابت نشدیم که مؤخره. این مقدمه چهارم متکفل ثبوت همین مطلبه که صورت رو از هیولا مؤخر کنه. میگه در مقدمه سوم ثابت شد که صورت از تناهی و تشکل مؤخر است، در جای خودش هم ثابت شدیم که تناهی و تشکل از هیولا مؤخرن، پس ثابت میشه که صورتی که از تناهی و تشکل مؤخر است از هیولا مؤخر است. از تأخر صورت از هیولا به توسط تأخر صورت از تناهی و تشکل ثابت میشه. و نحوه ثبوتش هم اینه که ما بیان میکنیم که تناهی و تشکل دو عارضند در هیولا و هر عارضی مؤخر است از معروض، پس تناهی و تشکل مؤخرند از هیولا. وقتی تناهی و تشکل مؤخر باشن از هیولا، صورتی هم که مؤخر است از تناهی و تشکل او هم مؤخر میشود از هیولا. پس مقدمه چهارم داره بیان میکنه تأخر صورت از هیولا رو، یا بیان میکنه تأخر تشکل و تناهی از هیولا رو، که هیولا مقدم است، تناهی و تشکل مؤخر است. این رو که بیان کرد با زمینه کردن مقدمه سوم که میگوید صورت هم از تناهی و تشکل مؤخر است، نتیجه میگیریم که پس صورت از هیولا مؤخر است، چون مقدمه چهارم میگه تناهی و تشکل از هیولا مؤخر است، مقدمه سوم میگفت صورت هم از تناهی تشکل مؤخره. این دو تاری که کنار هم بذاریم نتیجه میده که پس صورت از هیولا مؤخره، و این همونی که ما میخواستیم در دلیلمون به کار بگیریم. پس دلیل ما برای مقدمه چهارم هم محتنی که بیانی که بسکشیم. ثم قال، بله قال یعنی فخر رازی گفته، الرابع ان تناهی و تشکل من توابع الماده، تناهی تشکل از توابع ماده است، یعنی عارض بر ماده است، پس ماده که هیولاست باید قابل باشد و باید قابل باشد، تناهی تشکل مقبولند و هر قابلی مقدم است بر مقبول، پس هیولا مقدم است بر تناهی و تشکل. و تقریر این مطلب قبلا گذاشت، هیولا مقدم است بر تناهی تشکل، پس مقدم است نیز بر صورت هم، در حالی که اگر صورت بخواهد علت باشد باید صورت مقدم باشد. استدلال تموم میشه به این صورت. ثم قال تقدم تقدم قابل بر مقبول، مقبول بر قابل مراد ما نیست، تقدم قابل بر مقبول قابله، نه حیولا قابله، شکل و تناهی مقبول هست، یعنی عارض هست، عارض میشه مقبول، معروض میشه قابل. الان حیولا در اینجا معروض این دوتاست، معروض این قابله، هر قابل، هر معروض قابله دیگه، هر عراضی مقبول. تقدم قابل بر مقبوله، تقدم قابل بر مقبول، تقدم ماهوی، یعنی شما در تعریف مقبول قابل اخذ میکنی، در تعریف تشکل و تناهی هیولا رو اخذ میکنی. تقدم مگه هر قابلی تقدمش ماهوی، بعضی قابلا تقدمش ماهوی، بعضی وجودی، اینجا حیولا تقدمش ماهوی نیست، ماهوی در صورتی که بتونه به عنوان جنس یا فرس توی تعریف اون مؤخر به کار بره. آیا شما در تعریف تناهی و تشکل ماده رو به عنوان فرس یا جنس میاری؟ نمیاری دیگه. اگه بیاد به عنوان جنس و فرس نمیاد.
اگر هم بیاد فرق با اینکه یه فرق میشه تقدم
تأخرش
هم از نوع ماهوی باشه،
بعد اینکه
از جهت
وجودی
از هم با
تقدم تأخرش بشه، مناقض نداره. بله، تقدم وجودی هم داره، بالاخره به قول ایشون درست میفهمه. بعد فرض تقدم ماهوی داشته باشه یا نداشته باشه که از بحث ما بیرونه، تقدم وجودیش مطرحه الان برای ما. برای ما اینه که این ماه هیولا بر تناهی تشکل تقدم وجودی داره، حالا تقدم ماهوی داشته باشه یا نداشته باشه مهمه، یعنی هیولا باید باشه تا تنهای تشکل دیگه. یعنی اگه هیولا نباشه این قابل وجود نداشته باشه، هیولا و تنهای تشکل وجود پیدا نمی کنه.
این همچه
قابل
وجود،
اون مشخصه در این اجازه بدیم در ما داریم نفی میکنیم احتیاج علیت رو، نفی نمیکنیم احتیاج رو، ما صورت رو جز الله میدونیم. حیولا در قوام وجودیش به صورت احتیاج داره، اینو قبول داریم، و لذا صورت باید مقدم باشه، درست؟ اما ما اینو نفی نمی کنیم، احتیاج حیولا به صورت نفی نمی کنیم، معلول بودن حیولا برای صورت نفی می کنیم، یعنی به تعبیر دیگه علت تام بودن صورت داریم نفی می کنیم، نه علت ناقصه بودن رو. علت ناقصه بودن صورت قبول داریم، پس احتیاج حیولا به صورت رو هم قبول داریم، اما احتیاج معلول به علت تامه نیست، احتیاج معلول به جزء علت. توجه میکنید؟ شما الان رفتیم سراغ این که احتیاج رو فکر کردیم ما داریم نفع میکنیم، نه، ما احتیاج حیولا به صورت رو قبول داریم، منتها احتیاج حیولا به صورت رو احتیاج معلول به علت تامه قرار نمیدیم، احتیاج معلول به جزء علت قرار میدیم. تقریر هو یعنی تقریر این که تشکل تناهی از توابع ماده است، تقریر این مطلب قبلا گذشت، قبلا بیان کردیم که تناهی و تشکل از توابع ماده هستند. الان یادم نیست، باید نگاه کنم که چه فصلی بود، قبلا داشتیم الان نگاه شدم شاید بعدم بشه. ثم قال اول مطلب ظاهرا نمیرسیم ادامه بدیم، وقت تمام شد، انشاءالله میدونیم شاید سرسته.